بشه قطعا در بخش های بعدی و در روزهای آینده بیشتر به کارنامه ابراهیم رئیسی ورود پیدا خواهیم کرد. از همکارانم در پخش هم سپاسگزارم که یه مقدار وقت بیشتری رو به ما دادند. برمیگردیم به خبرها. بابک غفوری آذر اینجاست تا خبرها و گزارش ها رو در اختیار شما قرار بده. روزتون خوش.
ماهواره ایرانی خیام قرار است توسط موشک روسی سایوز به فضا پرتاب شود. خلبانان از نقص فنی یک جنگنده سوخوی 22 در شیراز جان سالم به در بردند. و قوه قضاییه میگوید کانادا در زمینه استرداد محمد رضا خاوری به ایران همکاری نمی کند. ساعت 15:55 ثانیه است به وقت ایران، ساعت 3:01 بعد از ظهر تقریبا هست به وقت ایران. با رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. خبرگزاری روسیه به نقل از آژانس فضایی روسکوسموس گزارش دادند که این نهاد با استفاده از موشک سایوز قرار است ماهواره ایرانی خیام را به فضا پرتاب کند. بنابراین گزارش ها این پرتاب برای روز 18 مرداد و از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان برنامه ریزی شده است. گزارش های رسانه های روسیه ماهواره خیام را یک دستگاه سنجش از راه دور توصیف کرده است، اما در منابع عمومی اطلاعات دقیقی درباره این ماهواره وجود ندارد. سال گذشته روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی درباره همکاری فضایی ایران و روسیه نوشته بود که مسکو می‌خواهد یک سیستم ماهواره‌ای پیشرفته روسی به ایران بدهد که امکان بی‌سابقه‌ای برای ردیابی اهداف نظامی به ایران می‌دهد. رئیس جمهوری روسیه این گزارش را جعلی خوانده بود. روابط عمومی نیروی هوافضایی سپاه پاسداران امروز از بروز نقص فنی برای یک فروند جنگنده سوخوی 22 خبر داد. بنابر اطلاعیه این نهاد، این حادثه در شیراز رخ داده و خلبانان با عکس العمل به موقع و استفاده از سامانه صندلی پران ایجکت در سلامت هستند. در ماه‌های اخیر تعداد سوانح هوایی خصوصا در زمینه جنگنده‌ها افزایش یافته و در موارد این حوادث به کشته شدن خلبانان نیز منجر شده است. ناوگان هوایی ایران در هر دو بخش نظامی و غیر نظامی بسیار فرسوده است و به رغم ادعای مقام‌های ایران مبنی بر پیشرفت در تولید هواپیماهای جنگی، این سوانح تکرار می‌شود. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز با تکذیب رسمی گزارش‌هایی درباره بازگرداندن محمد رضا خاوری به ایران گفت کانادا در این زمینه با تهران همکاری نمی‌کند.
مکاتبات لازم با اینترپول صورت گرفته و به دلیلی که ایشان تبعی کشور کانادا هم شده است، رضا، دولت کانادا در این جلسه اعلام می‌کنیم پیرو اعلامیه‌ای که قبلا بوده، همکاری لازم رو برای استرداد ایشان ندارد.
محمد رضا خاوری از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است. او شهریور سال 1390 و پیش از بازداشت و محکومیت به کانادا گریخت. کانادا که با ایران روابط دیپلماتیک ندارد، درباره اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر همکاری نکردن در زمینه استرداد آقای خاوری مطرح می‌کنند، اظهار نظر نکرده است. محمد رضا خاوری در جریان رسیدگی به این پرونده اختلاس از سوی دادگاه انقلاب به طور غیابی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، بابت دریافت رشوه به 10 سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی، رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. اما هشدارها درباره احتمال بروز سوانح طبیعی از جمله سیل در روزهای اخیر همچنان ادامه داره. یکی از شهرهایی که شاهد خسارات قابل توجه در جریان سیل اخیر در ایران بود، شهر یزد بود. پوران ناظمی، فعال اجتماعی و سیاسی در جریان اتفاقات اخیر و سیل اخیر در شهر یزد بوده. با او درباره مشاهداتش از این شهر و حجم خسارات و اتفاقات رخ داده ساعتی پیش گفتگو کردم. خانم ناظمی در ابتدا درباره حضورش در یزد و مشاهداتش میگه.
من از چند روز قبل از اینی که اعلام وضعیت اضطراری بکنم هنوز هم در یزد هستم. دقیقا از دوشنبه هفته قبل که بارندگی ها شروع شد و سیل اول جاری شد، متاسفانه از همون شب هشدارهای اصلی شروع شد به مردم دادن. یعنی اصلا خود مسئولینم تصورشو نمی کردن با یه حجمی از این بارش ها مواجه بشن. اما مسئله اصلی بارش ها نبود، متاسفانه بستن راه رودخانه های اصلی بود، ساخت و سازهای غیر مجاز بود، بالا بودن سن خیلی ساختمان های فرهنگی و قدیمی میراثی بود که میراث فرهنگی اجازه نداده بود که مالکین اینها خارج از اراده میراث بیان مرمت بکنن، بازسازی بکنن. بیشتر چیزها آسیب ها به ساختمان ها به ساختمان هایی وارد شد که متاسفانه جزء آثار ملی فاخر این مملکت بودند.
و شما نحوه کمک رسانی رو چگونه دیدین؟ نحوه مدیریت بحران رو از سوی مسئولان؟
در واقع متاسفانه مدیریت دست افرادی هست که اگه افراد دلسوز و اهل اندیشه و عمل هم باشه، به واسطه کمبود امکانات، کمبود مدیران به قول معروف اهل عمل، هیچگاه مردم راضی نیستن. در این قسمت هم در شهریت واقعیت اینه که بیشتر خود مردم کمک رسانی کردن، با وجود اینکه از شهرهای دیگه هم کمک رسید، وسعت فاجعه هم اینقدر زیاد بود که مسئولین واقعا خودشون هم دچار شگفتی شده بودن. من فکر میکنم یکی از دلایلش خب به کارگیری مدیرانی هست که سابقه های خوب ندارن، مدیریت بحران تو ایران خوب کار نمی کنه. در واقع آنچنان راضی نبودن، نه مردم و همه بیوقتن که کمک رسانی و شیوه مدیریت خوبی نبود. خب خیلی از مدیران اصلا شیوه برخورد بحران رو نمی دونن. کسانی هم که بودن شاید زحماتی رو کشیدن، اما چون کاری که می کردن علمی نبود، تجربه نداشتن، زحماتشون مؤثر واقع نشد.
و به خانم ناظم، گزارش هایی داشتیم از تخریب ابنیه تاریخی در شهر یزد، خودتون مشاهداتتون در این زمینه چگونه بود؟
بله، بیشتر آسیبی که عرض کردم خدمتشون به شهر یزد رسیده به ابنیه تاریخی بوده که ثبت جهانی هم شده بوده این منطقه، اما متاسفانه به خاطری که روش های بازسازی و مرمت روش های درستی نبوده، جاهایی که درست کار نشده خیلی ساختمان ها ریخت. بالای 270 ساختمان فاخر تا اونجایی که من اطلاع دارم تبعیت ریزش کرده. علاوه بر اینی که این اتفاق افتاده، متاسفانه شهر یزد، رفسنجان، کرمان، شهرهای مرکزی ایران، زیر همه این شهرها در گذشته قنات بوده. این قنات رو خب خیلی بررسی علمی نشده بوده روشون. الان بزرگترین خطری که این شهر رو تهدید میکنه ریزش خیابون ها هست، ریزش این قنات هست. در خیلی از جای شهر ما داشتیم که ساختمان ها آسیب ندید، اما ریزش اون قنات باعث شد اون ساختمان ها بریزه. والا به نظر میرسه که مسئولین جمهوری اسلامی در حفظ میراث فرهنگی این مملکت همت چندانی ندارن. در دهه 70 سعی کردن یک مقداری بودجه بدن به بعضی جاها برای مرمت، اما از زمانی که اینها به هر حال دارن کارهای موازی میکنن، یعنی شاید باور نکنید 20 مثلا سازمان مختلف هستن که بر مرمت و مثلا نوسازی این ابنیه تاریخی اینها نگارن، چون کارهای موازی میکنن. بسیاری از اینهایی هم که در این ادارات هستن علم و دانششون ندارن واقعا در این مورد. متاسفانه خب این آسیب ها زیاد شده. هنوز هم اگر واقعا دل بسوزونن برای این مسئله و بیان تشکیل بدن یک کمیته بحرانی رو متشکل از افراد مجرب و صاحب علم، شاید بتونن نجات بدن. ولی الان تمام خوشحالی مسئولین این هست که سازمان ملل اعلام کرده که اینا خسارات رو برآورد بکنن و اونها بهشون کمکی بکنن. یعنی اون اتفاقی که در ارگ بم افتاد، یه بودجه رو بگیرن سالها طول بکشه و شک دارم که اینها بتونن دوباره شهر رو به همون شکلی که بود برگردونن. میگم حتی اگر خرابی ها رو نمیخواد جبران کنن، بتونن جلوی تخریب بیشتر رو هم بگیرن، ما خوشحال خواهیم بود.
گفتگو با پوران ناظمی، فعال سیاسی مدنی، رو درباره مشاهداتش از تخریب و شرایط شهر یزد پس از سیل اخیر میشنیدید. اوجگیری موج گرما در اروپا بر روند هجوم پناهجویان از مسیر کانال مانش به سوی بریتانیا سرعت بیشتری بخشیده. بر پایه تازه‌ترین آمار، تنها در روز دوشنبه این هفته نزدیک به 700 پناهجو از این مسیر آبی عبور کردند که تاکنون بی سابقه بوده است. در این میان افزایش تردد پناهجویان در این آبراهه همچنین اثر بخشی توافقنامه بریتانیا با کشور آفریقایی رواندا در مهار پناهجویان را هم زیر سوال برده است. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، راه برای هجوم پناهجویان از مسیر آبی کانال مانش به سواحل جنوبی انگلستان هموارتر شد. پناهجویان اکثرا از کشورهای خاور نزدیک و میانه برای گذر از این آبراه میبایستی با قایق یک مسیر بسیار خطرناک 35 کیلومتری را از کانال مانش و یا کانال انگلیس پشت سر بگذارند. سال پیش از این آبراه 28 هزار پناهجو برای دستیابی به هدف خود یعنی رسیدن به سواحل جنوبی انگلستان با قایق‌های کوچک و بزرگ گذر کردند و امسال تا پایان ماه هفتم سال جاری میلادی بیش از 20 هزار تن. به این ترتیب روند تردد پناهجویان از کانال مانش به سوی انگلستان امسال شتاب بیشتری به خود گرفته و به عنوان مثال دوشنبه این هفته نزدیک به 700 پناهجو از افغانستان، ایران، سوریه و پاکستان بدون آنکه با مانعی برخورد کنند خود را به بندر داور در جنوب انگلستان رساندند. برای سد کردن راه ورود پناهجویان از کانال مانش سه ماه اندی پیش دولت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا توافقنامه‌ای با کشور آفریقایی رواندا امضا کرد که در پایه آن از آغاز سال جاری میلادی آن دست از پناهجویان مجرد مرد که از این راه آبی سر از سواحل انگلستان درآورند از لندن به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابند تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود. دولت بریتانیا این اقدام سختگیرانه را اینگونه توجیه کرده که با اجرای این طرح ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان جلوی گذر پناهجویان غیرقانونی از مسیر کانال مانش هم گرفته می شود. پس از گذشت دو ماه از این توافقنامه دولت بوریس جانسون یک ماه و نیم پیش تصمیم گرفت ابتدا 7 پناهجو از جمله 3 ایرانی را با هواپیما به شهر کیگالی پایتخت رواندا انتقال دهد که بلافاصله به دستور دادگاه عالی حقوق بشر اروپا این پرواز لغو شد. فرود نزدیک به 700 پناهجو آن هم در یک روز به سواحل جنوبی انگلستان از جمله مسائلی بود که در کمیسیون داخلی مجلس عوام بریتانیا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شماری از نمایندگان اثر بخشی توافق کشورشان با رواندا را به زیر سوال بردند. ولی با این حال تنیشند از نامزدهای جانشینی بوریس جانسون نخست وزیر مستعفی جملگی به نفع توافقنامه کشورشان با رواندا سخن گفتند و حتی برخی از آنها خواهان خروج بریتانیا از دادگاه عالی حقوق بشر اروپا شدند. به این ترتیب باید تا دو ماه دیگر صبر کرد تا دادگاه عالی بریتانیا در مورد قانونی بودن این توافقنامه بحث برانگیز تصمیم بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه در مورد برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضهای اردیبهشت و خرداد امسال از جامعه بین المللی خواست تا به این سرکوب جدید واکنش نشان دهد. بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل تعداد کشته ها و مجروحان سرکوب ها در ایران به نوشته این سازمان به طرز هشدار دهنده بالاست و جامعه بین الملل باید نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقام ها ایفا کند. جرقه اعتراض های مورد اشاره عفو بین الملل از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و به استانهای دیگر سرایت کرد. سازمان عفو بین الملل در گزارشش می گوید توانسته کشته شدن دست کم 4 نفر را در جریان این اعتراض ها تایید کند. از اینکه همراه رادیو فردا بودید در این مدت بخش خبری طولانی که از مجله نیمروزی شروع شد و در این بخش هم ادامه پیدا کرد از شما سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. الان بخش موسیقی شما رو همراهی می‌کنه.